دونی کمونالی و ساکن این محله انجام می‌یابد. شورهیم هوتاموف ساکن دیگر این محله گفت منتظر کمک مقامات است، زیرا امکانی با دست تازه کردن حولی و داخل خانه‌هایش را از آب و لای ندارد. او با نگرانی گفت:
من ساعت یکی شب بودم خیلی امچیز مندگی بود، باید اپارات که مندگی بودم او کم ترکش دن که زورش نرسید، باید زور ما نه ایمان نمیرسه بود گفتم بردم در اون خونه همه پرین روی خواهی.
بسیاری از بخش های پایتخت تاجیکستان از شب گذشته به این سو آب آشامیدنی ندارند. برخی از باغچه های کودکان در پایتخت با سبب نبودن آب از والدین خواستند کودکان خود را به باغچه نآورند. در برخی از محله های پایتخت ماشین های آبکشان به ساکنان آب دسترس میکنند، ولی ساکنان بناهای بلند آشان نگفتند به آب میتواند باعث خروج بیماری های سیرویتی شود. از جمله دوام یک روز برقرار نشدن آب نوشاکی در شبکه های اجتماعی بحث کاربران را آورد. قیران شریف‌زاده استاد دانشگاه و ساکن محله ظرفشان پایتخت نوشت کارنشایمی نهادهای خدمت‌رسانی پایتخت را به گردن آفات‌های طبیعی نباید بار کرد. در پایتخت کشور دوام یک روز دراز اصلاح کردن توانستن کمبود و با آب نوشاکی تامین نمودن ساکنان آیا از روی انصاف است؟ تا لحظه آماده شدن این گزارش معلوم نبود کی رسانیدن آب به منزل ساکنان برقرار می‌شود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خانواده یک مهاجر بازداشته تاجیک در شهر برنئول شکایت دارند که کمیته تفتیشاتی روسیه فرزندی آنها را بیگناه بازداشت و در صادر کردن دو جنایت عیبدار میکند. آنها با مراجعت به مقامات روسیه خواستار بیکار کردن عیبنامه پسرشان شدند. فریدون موسیف 29 ساله را اولی ماه اوگوست امسال با گمان دسترازی یا حرکت های شهوانی نسبت به یک دختر نابالغ و پیشنهاد رشوه دستگیر کردند. پرونده او را ریاست کمیته تفتیشاتی منطقه آلتای تحقیق دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. والدان و وکیل مدافع مهاجری تاجیک این اتهام را رد کرده میگویند و نسبت نابالغ حرکت محرمانه نکرده است. به گفته نزدیکان فردوس موسیف 10 سال آخر در روسیه کار و زندگی میکرد و در این کشور تحصیل کرده و آیله دار شده است. ماه ایولی سال روان در شبکه‌های اجتماعی نواری پن شد که در آن دیده می‌شود مهاجر تاجیک در پس رول ماشین فولکس‌واگن پولو منتظر کسی نشسته است. مؤلف نوار ادعا کرده است که راننده یک دختر نابالغ را تا نزد خانه‌شان تعقیب کرده و حرکت‌های دارای خصوصیت شهوانی انجام داده است. در نوار دختر نابالغ دیده نمی‌شود. در پی کارمندان مقامات تفتیشاتی فریدون موسیف را بازداشت نموده نسبت او بر اساس دو ماده قانون جنایی روسیه ماده 132 و 291 پرونده باز کردند. او برای اجرای حرکت‌های شهوانی نسبت به نابالغ متهم دانسته می‌شود. در حال حاضر وی در بازداشتگاه برنئول نگهداری می‌شود. نیکلای گلادشف وکیل مدافع فریدون موسیف با پیشنهاد چند دلیل به مقامات تفتیشاتی گفته است اتهام انجام حرکت محرمانه نسبت فریدون موسیف بی اساس است و خواسته است این اتهام از پرونده جوان تاجیک برداشته شود. اما 7 اوگوست شعبه تفتیشاتی جنایت‌های مخصوصا وزین منطقه آلتای مراجعت و درخواست وکیل دفاع مهاجر تاجیک را رد کرده است. فریدون موسیف به مقامات تفتیشاتی گفته است واقعا در داخل ماشین فولکس‌واگن پولو قرار داشت و از بس که هوا گرم و شیمش تنگ بود آن را کمی پایین کشیده بود. وی گفته است این کارش با هدف نمایش به کسی نبود و نابالغ را در پرونده چون جب دیده شرکت دارد نمیشناسد و نمیداند که او را به نوار گرفته به پلیس شکایت برده است. حمزه موسیف پدر فریدون روزی 27 اوگوست به رادیو آزادی از برنئول گفت در بازداشتگاه با فرزندش صحبت کرده است و سلامتیش خوب است. فریدون میگد این عیبی که در گردنش بار کردن تهمت است. اینها میخوان به هر راه تهمت ایزنند و کاری نکرده را بارش کنند. افزود حمزه موسیف
در زندان دیگه خود چکن بشن میگه که مرا سر فویز پستا و کردگیم خوما اوجه در این موشین یکان کاری نکسه بودم اما خود بسه بودم یکان کاری نکسه بودم یکان فیفی دیگه هم نداشتیم میگه اما من بس فاتوی 11 شام با درک میمان بخونم میمیده که در سایت پست کنم شد این موشین نیچ کمی ازی موشین نخش دوخه های دختر همون موشین وقتی هم پیشی پدیز نمیسته و موشین پیش از پیش میمونگه میخواد که پروفسور تا او هم پاره زنجیر داده بود است که سوال ده ایجوری ادوکات نمیشه ممکن که او دختر نباشد.
مقامات تفتیشاتی ولایت آلتای گفته است فریدون موسیف را هنگام تلاش فرار به تاجیکستان و زمان بازداشت کردند که برای دریافت شناسنامه قلبکی میخواست به کارمند خدمات مهاجرت رشوه دهد. حمزه موسیف پدری فریدون میگوید پسرش را افراد دیگر به جنایت کشیدند و او این کار را نکرده است و نیت دارد برای اثبات بیگناهی پسرش به مسکو رفته برای کمک در این قضیه به سفیر تاجیکستان در روسیه مراجعه کند. پدری مهاجری بازداشته تاجیک میخواهد مقامات تاجیکستان برایش کمک کنند تا ارزش را به رهبریت کمیته تفتیشاتی روسیه برساند و از رفتار به گفته خودش ناعادلانه مقامات تفتیشاتی برنئول شکایت کردن میخواهد. پیوندان فریدون موسیف بازداشت و اتهام او را به عملیات ضد مهاجران در روسیه پیوند میدهند که ماهاست جریان دارد و به ادعای مهاجران تاجیک حتی آنهایی که تمام سندهای بود و باشان درست است و قانون شکنی نکردن بازداشت و اذیت و اخراج می شوند.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیو آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیو آزادی می یابید.
دانیار نبیف معروف به بابای دانه زندانی پیشین حزب ممنوع نهضت اسلامی بر اثر بیماری طولانی در سن 87 سالگی درگذشت. نبیف سال 2020 برای کمک به نزدیکان زندانی حزب نهضت اسلامی بازداشت و به 7 سال زندان محکوم شده بود. در پی انتقاد زیاد حامیان حقوق او را از زندان رها کرده بودند. تفصیلات موضوع را در این گزارش من محمد وفاری زاده ارائه میکنم. حسام‌الدین نبیف برادرزاده دانیار نبیف روز 28 آوگوست به رادیوی آزادی گفت امکش شامی دیروز بر اثر بیماری معده و سیل درگذشت. مرحوم را روز 28 به خاک سپاریدند.
نه بیمار شده بودند. یک موقع بیمار خوب بود. خنکی و بلان نبرومت حیثوی معده چند طرف خیلی.
دانیار نبیف ماه آوگوست سال 2020 بازداشت و 3 ماه بعد دادگاه او را به 7 سال زندان محکوم کرد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در بیانیه گفت عضو سابق حزب ممنوع نهضت اسلامی با افرادگرایی و کمک مالی به جنگجویان تاجیک در خارج متهم می شود. حزب در بیانیه گفت که همه اتهامات سیاسی و محض برای بدنام کردن یک پیرمرد بی‌گناه است. بازداشت این پیرمرد را سازمان‌های بین‌المللی محکوم کرده بودند. از جمله سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch با نگرانی از وضع سلامتی دانیار نبیف از حکومت تاجیکستان خواسته بود او را فوراً از زندان آزاد کند. این سازمان در اظهارات گفته بود که دانیار نبیف تنها در تلاش آن بود که به شخصان محتاج مدد کند. ماه اپریل سال 2021 وکیل دفاع و نزدیکان دانیار نبیف گفتند به خاطر بیماری سیل بودن بابای دانه از زندان رها شده است. اما وقت خبرنگاران به منزلش رفتند پیوندانش دانیار نبیف را نشان ندادند. بعد از آن نیز روزنامه‌نگاران با بابای دانه صحبت نکردند و دقیق نبود که او بعد رهایی از زندان چی احوال دارد.
آدم خیلی حقیره، بازی چه یه تقدیره، گل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره. حتی خود تولد آغاز راه مرگه، حدیث عمر و آدم، حدیث باد و برگه. آغاز یک سفر بود وقتی نفس کشیدیم، با هر نفس هزار بار به سوی مرگ دویدیم. تو این قمار کوتاه نبرد هستی باختیم، تا خنده رو ببینیم از گریه آینه ساختیم. آدم خیلی حقیره، بازیچه تقدیره، پل بین دو مرگه، مرگی که ناگزیره.
خرمنی سیاست، پادکست رادیوی آزادی.
دادگاه عالی تاجیکستان چند پیش صحیفه نوی تاجیکستان دو منبر اساسی گروه 24 یکی از سازمان‌های مخالف حکومت را افراطی اعلام کرد و دسترسی به آن را ناممکن ساخت. عین زمان صحیفه‌های فیسبوکی چندین نفر از فعالان این گروه در تاجیکستان را بستند و یا دسترسی به آنها را امکان ناپذیر گردانیدند. برای صحبت در این باره سهراب ظفر رئیس گروه 24 را به صحبت دعوت کردیم. خوش آمدید به برنامه ما. و سوال اول همین است که قرار دادگاه عالی در باره اکستریمیسم اعلان کردن صفحه شما در فیسبوک چه تأثیری به فعالیت های شما داشته می تواند؟ مرحمت.
تشکر. سلام علیکم به بینندگان و شنوندگان رادیو آزادی و به خود شما. البته قرار دادگاه آید یک صفحه که مربوط به گروه 24 است، اما می خواهم که شما را کمی در اینجا اصلاح کنم. این صفحه اساسی نیست، یکی از صحیفه هایی است که مربوط به گروه 24 است و از طرف فعالان اعضایان گروه 24 نظارت می شود، استفاده می شود و اونجا مردم می تونند که خبرهای گوناگون در اونجا بکنند، این حق دارند. به فرق از اون رسانه های رسمی ما که به عنوان گروه 24 در صحیفه های اجتماعی ثبت نام شده اند. چی تأثیری خود رو نگذراند؟ البته هر کار یک تأثیر مثبت منفی دارد تا اندازه ایره. اگر که ما قیاس کنیم به اونه که خود حرکت سیاسی گروه 24 دوامی 9 سال است، یعنی سال 2014 نهم اکتبر از طرف دادگاه عالی همچون یک حرکت اکستریمیستی اعلان کرده شد، اما در مدت این سال هیچ کشور این را قبول نکرد، یعنی حرکت سیاسی را همچون یک حرکت افراطی اکستریمیستی قبول نکرد و حرکت در دوام 9 سال کار خود را دارد دوام میدهد و همچنین توجه مردم از این بیشتر و بیشتر میشود به حرکت. فقط یک چیز نگرانی کننده است برای خود بنده، من میخوام که یک چیز نگرانی کننده است و از این فرصت استفاده مناسب استفاده بوده در اینجا حرف بزنم، پیغامی به مردم هم رسانم که این راه این اقدام میتواند که به نفرهایی که علاقه نه تنها در کدام صحیفه های اجتماعی مربوط به این حرکت های سیاسی بلکه به اشخاص، هر کس که در اونجا همچه یک آبونچی هست یا که در ناخونک به مثل دوست هست، بالای اونها نفرهایی که در تاجیکستان قرار دارن میتوند که مشکلی ایجاد کند. هر نفر که از حق حقوق خود نمیتوند دفاع کند، امکانیت این رو ندارد. من واقعا صمیمانه میگم که همون آبونچی بودن خود را یا دوستی خود را در اینجا لغو کنند.
این درست است که دیروز یک خبری پخش شد که گروه 24 صحیفه نوی تاجیکستان دو را به نوی تاجیکستان 3 عوض کرد، این درست است؟
بله، چنین یک صحیفه دیگر هم پیدا شد به 3. فردا احتمال دارد که 4 شود، 5، 15 دیگر این دادگاه دنبال این شماره ها نگردد، کار دیگری ندارد.
بله، به هر صورت فکر نمی کنید که راه رسانیدن نظر و اندیشه شما به جامعه و یا مردم زیادتر محدود می شود؟
می رساند، البته تأثیر خود را می رساند. نفرهای هستند که خیلی احتیاط می کنند، خوب است احتیاط کاری. و در دوام 9 سال باز من تکرار می کنم، اگر که ما نظر سنجی کنیم بینیم، من فکر می کنم که دادگاه عالی از دارد از امنیزی اذیت میکشد. این بار اول نیست، چندین بارها است که تکرار و تکرار این رسانه ها را پیشکش مردم میکنند که با اینها خب نزدیک نشوید، با چنین شخص و غیر. چندین نفرها را حتی مجازات هم کردن، زندانی هم کردن برای همین رسانه ها و برای همین شخصیت ها، اما امروز باز تکرارن. و فقط من فکر میکنم که عمل اینها سببش در این است که در مقابل حرکت های سیاسی مخالف در میدان اجتماعی، یعنی در این میدان ها باختن، میخواهن نشان دهن یک کاری کردن، یک کاری را دارن انجام میدن. این ناتوانی و ضعیفی اونهاست.
بله، برای ادامه فعالیت خود دیگر پلتفرم ها را نیز به نظر گرفتید شما؟
البته ما در همه رسانه های اجتماعی را استفاده میبریم، یوتیوب، اینستاگرام، حتی امروز با تیک تاک دارن کار میبرن، فیسبوک. و گفتیم که در هر یک اینها هر جایی که دیدن که با عنوان گروهی 24 است، ما جوابگوی اون صحیفا هستیم و در اونجا تنها حرف و قلم و خط ما راه داده می شود. با این دیگر صحیفایی که هست که ما داریم در برابر صحیفه رسمی استفاده می بریم، اونجا یعنی اگر کمی فرق کننده هست، یعنی در اونجا می شود که مسئله های گوناگون راه داد و حتی هر یک آبونچی می تواند که چیزی را پیشکش کرد به فرق از رسانه های رسمی گروه 24.
و ببینید اکستریمیستی و یا افراطی اعلان کردنی نه تنها صفحه شما در فیسبوک بلکه پمیر نیوز یا منع دسترسی به صفحه فعالان مخالفان در فیسبوک به نظر شما بیانگری چی بوده میتواند؟
من گفتم یکش بیانگر نتوانی هست، یعنی نتوان بودن در مقابل اینها، مردم رو ترس دادن، دور ساختن از این که این امکان پذیر است و مثال کشورهایی که خیلی قدرت دارن، امکانیت بیشتر دارن و مثل چین یا ایران نه تنها چنین یک اعلان میکنن بلکه خیلی هم شدیدن کار میبرن، حتی اونها موفق نمیشوند. کجا میشود؟ کجا است که تاجیکستان در این کار دست بالا شده که موفق شود؟ این غیر امکان است. و یکی از سببهای دیگر این دور ساختن نفرهای مشهور محبوب از جامعه است. برای مثال ما میتوانیم گفت که سالی گذشته یا که دو سال قبل 4 روزنامه‌نگاری که در سرخط رسانه‌ها قرار داشتند، محبوب دل مردم بودند، مردم هر درد و فکر خود را به آنها می‌رساند و اینها را به این راهو بر دور ساختن از مردم، یعنی یک از سبباش این است.
بله، یک تنقید را ما زیاد می‌شنویم که شما به عنوان یک سازمان سیاسی به جز پخش اظهار نظر در شبکه‌های اجتماعی برنامه خاصی در دست ندارید. پاسخ شما همچون رئیس این سازمان به این گفته ها چی بوده میتواند؟
ما وقتی میدان سیاسی آمدیم خواستیم یک میدان شخص شده را زنده کنیم، بر از مردم طلب کردیم. این خواستی ما بود که مردم طلب کننده باشند، مردم انتقاد کرده بتونند و همچنین انتقاد پذیر باشند، یعنی که انتقاد هم سالم باشد. ما این را میشنویم، البته درست است، انتقاد خوب است، ما را میشنویم و کیها هستند؟ یک تعداد نفرهای هستند که ما را انتقاد میکنند به اون خاطری که از ما چیزی را انتظار هستند. برای چی کسی انتقاد نمیکند از حزبای کیسگی؟ از اونها چیزی طلب نمیکند، خب، و از حزبای مخالف میکند به خاطری که از اونها چیزی را منتظر هستند، چیزی را میخواهند، چی امید دارند. انتقاد یعنی چیونه که گفتم می شود انتقاد سالم، که واقعا ما کمبودی داریم، ما از کمبودی ها دور نیستیم و نفرهای هستند که می خواهند با راه انتقاد ما را تیره بسازند در نزد جامعه. نفرهای هستند که زیر برنامه کار می برند و می خواهند ما را تیره بسازند. ما باشیم مطابق همون امکانیت و صلاحیت خود قدم به قدم، مرحله به مرحله این شروعی می گذاریم.
تشکر. و حال یک سال دیگر، یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان، ماه می امسال به ترکیه رفت و موضوع استرداد افراد تحت پیگر و مبارزه با تروریسم و افرادگرایی را با مقامات آنجا بررسی نمود. ترکیه از جمله کشورهایی است که ده ها مخالف حکومت تاجیکستان در آنجا زندگی میکنند. تاجیکستان بارها از ترکیه برای بازداشت استرداد فعالان گروه 24 سازمان مخالف حکومت درخواست داده بود، ولی مقامات ترک تا هنوز هیچ کدام از آنها را استرداد نکرده است. فکر نمی‌کنید که از این به بعد وضع می‌تواند تغییر کند و ترکیه دیگر جای امنی برای اعضای شما بوده نتواند؟
این بار اول نیست که چنین سفرها می‌شود، بار اول نیست که چنین درخواست‌ها می‌شود. و اما چگونه که شما ذکر کردین، خوشبختانه تا امروز بغیر از اینکه یک نفر به طرز مکر را برده شد از گروه مونه از دیگر حزب سازمان‌های سیاسی بود، خب دیگر تا امروز مشاهده نمی‌شود که از ترکیه کسی را استرداد کرده باشند به تاجیکستان. منظورم از حرکت‌های سیاسی آزادی خواست. اما غیر از اونی که رسمی طلب میکنن، باز بعضن کارهای غیر رسمی هم دارن. برای مثال شما میدونید قضیه عمر علی قوتوف که در اونجا دست داشت، سلیمان قیموف یکی از نفرهای تغییر کرده که میشه که غیر رسمی، یعنی چون این کارهای را پیاده کنن، همه این گونه تکراری میخواستن که بشود در ترکیه، یعنی یک سلیمان قیموف دیگر باز آماده شده بود، اما نتونستن عملی کنن. ما نزد خود نواریم کسا داریم، اقرار شد در نزد نوار، اما بخاطر که با تهدید شدید به این کار راضی شده بود، ما نخواستیم که رسانه بکنیم.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
ببینید در سال 2014 فعالیت سازمان شما در تایسان منع کرده شد و 9 سال است که گروه 24 در خارج فعالیت دارد. در این مدت اعضای این حرکت و طرفدارانش بیشتر شدند یا تنهاتر شده ایستاده است؟ وضع چگونه است؟
البته در دوام این 9 سال حرکت سیاسی گروه 24 مرحله گوناگونه طی کرد، در سختی های روبرو بود البته، و در برابر همه این سختی ها ما هیچ وقت در فکر سکوت نبودیم، سکوت کردن یا که ایواز کردن تغییر راه نبودیم، همه وقت در فکر این بودیم که یک راه حل مسئله را پیدا کنیم. و زیاد میشنویم که از طرف حکومت تاجیکستان همه سالانه آمارهایی که گویا چندین نفرها پشیمان شده از گروه 24 برگشتن، من همچون یک مسئول حرکت لازم نمیدانم حرف دروغ را در روبروی مردم. تا امروز بغیر از دو نفر از گروه 24 به تاجیکستان هیچ کسی بر نگشته است که این دو نفر جنایت کرده بودند بالای مردم و باید که به جوابگری کشیده میشدند. اینها فرار کردند، دو نفر از روسیه تمام. و عین حال باشد، من میخوام مختصر جواب بدم در سوال شما، عین حال باشد تعداد فعالان و اعضایان حرکت گروه 24 در اونجا قرار دارد که هیچ وقت در تاریخش نداشت.
میشود با رقم بگویید چند نفر مثلا؟
نه نمیتونیم، در مرحله ای که ما قرار داریم نمیتونیم.
یعنی که شما گفتنی هستید که شماره طرفداران شما بیشتر شده است این چند سال؟
بله. بله.
ببینید شما همچون یک رهبری سازمان سیاسی به وضع امروزی سیاسی در تایسان چگونه بها میدید؟ مشکل اساسی این چی بوده میتواند کدام است؟
وضع سیاسی کشور تشویش آور است، نگرانی کننده است، به خاطر که یک نفری که 30 سال تمام زمام قدرت در دستش بود و غروب اون دیده می شود، مشاهده می شود، اینجا البته نه میل اون شخص بلکه عمر و سلامتی مجبور می سازد. به این خاطر نگرانی کننده هست، چون در دوام همین زیاده از 30 سال متاسفانه فوندمنت سیاسی ما مستحکم ساخته نشده است، دیوار کج دارد. و از همه چیزی که برای خود بنده نگرانی کننده است، این فرهنگ سیاسی مردم است، تفکر مردم. وقتی که مردم تفکر سیاسیش ضعیف باشد، این عاقبت خوبی ندارد. و همین است که ما روز و سال و ماها داریم در این سمت کار میبریم. و
ببینید شما به سوال ما جواب ندادید، یعنی مشکل امروزی در تاجیکستان چی بوده میتوند و شما میتونید با مثال های مشخص اینجا بیان دارید؟
بله، ما به این میرسیم. من در این گفتم که مشکل اساسی وضع امروزه تاجیکستان تفکر سیاسی مردم تاجیکستان است که برای مردم اجازت نمیدهند و سیاست نزدیک بشوند. وقتی که مردم هم میگن که مردم آماده آزادی نیست، سیاست رو درک نمیکند، وقتی حتی از نفران کلیدی حکومت و از حزب دموکرات که باید الگو باشد از جانب اونها صدا داده می شود و حتی نفر اولی کشور رئیس جمهور مردم را تهدید میکند که به سیاست نزدیک نشوید، چگونه مردم میتواند که فرهنگ سیاسی خود را بلند بردارد؟ این است، یعنی که وقتی که مردم فرهنگ سیاسی نداشته باشد، ما این را در بعضی کشورهای عربی مشاهده کردیم که عاقبت نفرانی که قدرت را زیاد در دست گرفتن چی می شود. برای مثال یکی از سببهای جنگ شهروندی ما در سالهای 1990 این نداشتن فرهنگ سیاسی بود.
به نظر شما این وضع را از کدام راه میتوان اصلاح کرد؟ راه دارد این؟
از حکومت امروزه نه، نمیتواند، چون حکومت امروزه اصلاح پذیر نیست. ببینید این تصادفی است، امروز ما و شما که صحبت داریم، رسان 9 سال میشود که ما در میدان یکم اختیار در شهر مسکو تشکیل کردیم، همین روز رسان 9 سال می شود. و وقتی که ما به میدان آمدیم آشکار گفتیم که این حکومت اصلاح پذیر نیست. این است راه حل در چی است؟ اگر سوال اینجا بیاد که راه حل در چی است، راه حل در انقلاب، راه حل در شایسته سالاری، رای حل در نزد قانون برابر بدن همه برابری.
اگر از شما بپرسن که
در یک جامعه نمی شود که همه برابر باشد، با یا که کمبغل یا که دانا زکی یا که نادان، اما در نزد قانون می توان که همه را برابر کرد. این چیزهایی است که در آینده، اما از حکومت امروز نمی شود اینها را طلب کرد یا پیشنهاد کرد که اصلاح شود.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند، یا می خواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
اگر از شما بپرسن که حکومت تاجیکستان در این سالهای گذشته چی کاری خوبی در کشور کرد، چی پاسخ میدادید؟ خود مقامات شما را در شبکه های اجتماعی تنقید میکنن که پیشرفت های کشور، شهرسازی و دیگر را ندیده میگیرید و فقط بله. با سیاه کردن مشغول هستید. به این چی میگوید؟
بله ما میشنویم چنین انتقاد را، همچنین که شما نمیبینید زیبایی را، آرامی را، خواب دیگر صلح و دیگر چیزها را نمیبینید. بله اینطور شنویده میشود. برای مثال ما تاجیکستان یک طرف میگذاریم برای ناراحت کردن شما را ناراحت نکنیم و دیگران، تاجیکستان یک طرف میگذاریم. خب یک سوال ریتوریکی نزد خود گذاریم که دل خواه کشوری که در اونجا دیکتاتوری است و پیش نظر بیارید اون شهری که دیکتاتور فعالیت میکند، کار میکند، زندگی میکند، مگر زبان است؟ در اونجا مهمان سرا خب جای های معیشتی ساخته نمی شود؟ البته می شود. دیکتاتور هایی را دوست دارن، حتی اونها حجت خانه های خود را از طلا می سازن، حتی اونها به زمین های کشداری که می روان زیر پای خود قالین می پردین. یعنی این زیبایی را دوست دارن. اما مشکلی دیگر است، مشکلی در آزادی مردم است. مردم باید آزاد باشد. ترکمنستان از ما دور نیست، دائما شهر می سازد. در اونجا آیا مردمش آزادن؟ مردم خوشبختن؟ نه، این فرق میکند. اما در برابر این شاید ما یکگانه حرکت سیاسی مخالف باشیم که در رسانه ما هست، در یوتیوب کانال ما هم هست، حرف زدیم، نویسندیم. وقتی که راغون به کار داده شد ما استقبال خوب کردیم، تعریف کردیم، خوب صفت کردیم، گفتیم که واقعا کار خوب انجام دادن. اما متاسفانه این هم دیر دوام نکرد، باز هم همون چراغ در منزل مردم خاموش است و متاسفانه نه تنها در منزل مردم بلکه در قلب ها هم دارن خاموش میکنن این چراغ ها را.
و حالا به پایان صحبتمون میرسیم و اگر شما گفتنی مهمی داشتید و ما از شما نتوانستیم بپرسیم، مرحمت.
دیگر گفتنی خاصی ندارم، فقط به مردم شریفی تاجیکستان سربلندی خواهان هستم و پیشنهادم این است، اون چیزی که ما تکرار به تکرار میگوییم که مسئولیت شناس باشید، وگرنه او حال ما روز تا روز دارد بد می شود و ما در همه سمت داریم خیلی مشکل های زیاد داریم که اینها باید تاجیکستانی که تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبش در جای 119 است در روی دنیا. تاجیکستانی که ما بهشت روی زمینش می خونیم، آبی تازه داریم اما او را تازه به مردم دادن نمی تونیم. از جهت اکولوژی باشد، در 200 کشور روی دنیا 27 کشور در حالت خیلی بد قرار دارن از جهت اکولوژی و در بین اونها یگانه کشور از سابق شوروی این تاجیکستان است. و این کدام کشورها هستند؟ کشورهایی هستند که مشکلی اساسیشون در رژیم سیاسی است. سلامت باشین، تشکر.
تشکر زیاد. و بینندگان عزیز، صحبت ما رو با سهراب ظفر رئیس گروه بسیار تماشا داشتید. خدا نگهداری شما و من میرزا نبی خالق بودم که صحبت رو پیش میبردم. سلامت باشین.